بسم الله الرحمن الرحیم. زمینه متافیزیک قرآنی. متافیزیک به زبان ساده.
مؤلف استاد علی اکبر خانجانی.
صفحه 29. 287. پس مؤمنان نیز مظاهر آشکار متافیزیک حق در جامعه هستند در درجه ایمانشان، و آشکارترین نشانی حقیقت ایمانی آنان همان نفوذ و رسوخ روحانی در قلوب مردمان است و حس ایمنی حاصل از این جذبه روحانی در دل مخاطبان. هرگاه چنین کسی را یافتید رهایش مکنید و ولایتش را پذیرا شوید. برخی از مؤمنان اولیای برخی دیگرند. قرآن. این معنای ولایت و امامت عامه است و این دعای الهی که به مؤمنان تلقین می‌فرماید که بگویید پروردگارا ما را از امامان متقین قرار ده، و این ولایت و امامت دوره غیبت امام زمان است که مردمان را هدایت می‌کند. اینان به مثابه نائبان امام می‌باشند. مؤمن حقیقی کسی است که حتی کافرترین دلها هم در حضور او مؤمن می شوند علی رغم میلشان. این حجتی متافیزیکی و غیر قابل تردید است. 288. ای مؤمنان، در غذایی که می خورید نظر کنید باشد که هدایت شوید. قرآن. این بدان معناست که همه چیزها متافیزیکی هستند و دارای آیات آشکار الهی می باشند که البته فقط مؤمنان امکان درک و مشاهده اش را دارند، چرا که دارای هوش و حواس قلبی هستند که هوش و حواس واقع بینانه است و کور و کر نیستند، و هوش و حواس صرفاً ذهنی، ادراکی، خیال بافانه و موهوم و بلهوسانه و ثقیل و سخیف و ظلمانی است. 289. پس متافیزیک همان واقعیت موجود است و عین فیزیک است. یعنی حقیقت عین واقعیت است اگر ببینیم و فهم کنیم. 290. توصیف بهشت در قرآن عین وصف زندگی در آغوش طبیعت بکر است، به همراه یکی یار غار و همسری دلدار. همچون وصف عارفانی چون حافظ از زندگی مطلوب عارفانه. درخت سر و جوی آب و شراب بیقش و رفیق شفیق. این بدان معناست که کل طبیعت مظهر متافیزیک است از برای کسانی که استحقاق آن را داشته باشند. این جانب این تجربه را عیناً در مراحلی از زندگانی درک کردم. البته بهشت و دوزخ خاکی به مثابه نازلترین و خفیفترین جلوه آن است به دلیل اسارت حواس در خاک. 291. همانطور که می دانیم آرمان زندگی دنیوی اکثر انسانهای مدرن و شهرنشین این است که بتوانند روزگاری را در آغوش طبیعت بگذرانند. ولذا همه ثروتمندان کافر و ظالم در آغوش طبیعت بکر در ارتفاعات و اعماق جنگل و بر روی اقیانوسا و در جزایر متروکه کاخهایی می سازند که شاید چند سباهی را در آن سپری کنند، ولی هرگز توفیق چنین حیاتی دست نمی دهد الا در حد گذران تعطیلات آخر هفته، آن هم به زور الکل و مستی و تخدیر تا به تحمل این بهشت را دارند. پس بهشت برای مؤمنانش بهشت است و برای کافران غیر قابل تحمل است، و این است راز مهاجرت روستاییان به شهرهای جهنمی در سراسر جهان. 292. رسول اکرم صلی الله می فرماید بهشت منزل و اجر طالبان علم علی علیه السلام است. پس بهشت و علم علی علیه السلام علت و معلول یکدیگرند، و اما علم علی علیه السلام چیست؟ همان علم یافتن متافیزیک در فیزیک و دیدار با خدا در دنیا می باشد، همانطور که می فرماید من خدای نادیده را نمی پرستم، و شیعه علی علیه السلام نیز چنین کسانی هستند. 293. حال بهتران حدیث جنجالی را در میابیم که حضرت رسول صلی الله فرمود هر که در ولایت علی باشد از دوزخ بدور است. و اما ولایت علی علیه السلام چیست؟ ولایت یعنی عشق و فرمان روایی آن و عشق و فرمان روایی علی چیزی جز آتش دیدار خدا در دنیا نیست. پس آنان که دارای چنین عشقی هستند در ولایت علی هستند و شیعه اویند، یعنی کسانی که خدای نادیده را نمی پرستند و در جستجوی دیدار با خدایند، یعنی در جستجوی متافیزیک در فیزیک. و این است دوری از دوزخ و ورود به بهشت، چرا که جز به واسطه علم و معرفت توحیدی نمیتوان به متافیزیک و خدا رسید و بهشت هم قلم رو به حضور خداست و دیدار جمالش هم طبقه هشتم بهشت است. 294 ولایت علی علیه السلام همان مکتب اصالت معرفت است و بهشت و متافیزیک و ماورای طبیعت هم دانشگاه و کارگاه و محصول این مکتب است. پس بهشتی جز بهشت معرفت و علم متافیزیک نیست، همانطور که دوزخی هم جز بی معرفتی نیست به قول علی علیه السلام. 295 خداوند تنها دعا و طلب افزونی که به رسولش تلقین می کند این است که بگو رب زدنی علمن، یعنی خدایا بر علم من بیفزا. در میابیم که این علم غیر از شریعت است، زیرا خداوند شریعتش را خواه نخواه به رسولش آموخته، آن هم به تمام و کمال. و این علم که رسول از خدایش فزونیش را میطلبد علم شریعت است که آن را حقیقت نامند، که البته بدون شریعت حاصل نمی آید. همانطور که گروهی از فلاسفه دهری به نزد پیامبر اسلام آمدند و از او فلسفه و حکمت شریعتش را خواستند که حضرت فرمودند هر که شریعت مرا انجام دهد به حکمتش می رسد. پس اگر شاهد متشرعین و علمای شرع و روحانیون هستیم که نه تنها فاقد علم متافیزیک و مکاشفات ما برای طبیعی هستند، بلکه اصلا آن را منکرند و حامیان و حاملانش را تکفیر می کنند، بدان دلیل است که شریعت را صادقانه و به درستی انجام نمی دهند، یعنی دچار شرک و نفاق هستند. ابن عربی این حقیقت و راز را در فتوحات مکیه به درستی نشان داده است که خدایش غرق رحمت کند. 296 مسئله این است که عموماً شریعت را جز نماز و روزه و حج نمی دانند، در حالی که اینها عبادات هستند، یعنی حاصل متافیزیکی انجام شریعت است که اجر آن است. اینان اجر و متافیزیک را تقلید و نمایش می دهند و لذا از آن جز فیزیک آید نمی گردد و این است منشأ ریا و نفاق، در حالی که شریعت عبارت است از صدق، صبر، قناعت، عدل، تقوا، عفت، رزق حلال، دوری از زنا و ریا و ربا و مردم پرستی و وسواس خناس و خودفروشی و دین فروشی و شرک بین خدا و خرما. و این است که مخاطب احکام عبادی مثل نماز و روزه و حج و امر به معروف و نهی از منکر فقط مؤمنانند و مؤمنان کسانی هستند که زندگیشان را بر شریعت استوار کردند و برای حفظ و استقامت آن جهاد می کنند. و این عبادات طبق کلام قرآن جمله در قلوب مؤمنان نوشته شده است و از آنان جاری است. 297 بنابراین یکی از جهلها و غفلتهای عظیم در دین و اسلام که اساس نفاق است این است که جای فیزیک و متافیزیک دین عوض شده است، بیان که فیزیک دین را انجام دهند، متافیزیکش را نمایش می دهند. 298 رسول اکرم صلی الله می فرماید نماز نور چشم من است، یعنی هر که به راستی اهل صلات باشد بر صلات دارای نور چشم محمدی است و با این نور به متافیزیک وارد می شود که کمالش لقاء الله است. و لذا فرموده نماز معراج مؤمن است و این سخنان به مزاح نیست. 299 و البته تا اینکه مؤمن به مقام صلات محمدی برسد راه بسیار است و جهاد و صبر کبیر می طلبد و مؤمن نبایستی مأیوس شود که یأس الغای ابلیس است، زیرا تا مدتها صلات عرصه جولان فیزیک و شرکای نفس است که مجسم می گردد و این هم از برکات متافیزیکی نماز است که آدمی شرکایش را به چشم می بیند تا در روزمره زندگیش با آن جهاد کند و آنها را از دل خود بزداید. ولذا فرموده هر که دو رکعت نماز بدون حدیث نفس و وسوسه دنیوی و خیال بافی برگزار کند و از قوقای مردمان در آن منزه باشد، هر آنچه را که رسول شنیده و دیده می شنود و می بیند. 300 پس نماز نور متافیزیک است که به واسطه آن خدا بنده اش را می بیند و بر او نظر می کند، هرچند که بنده خدای را نبیند. پس ارزش اقامه دارد هر چند در نابینایی. 301 آنچه که آدمی را کور و کر و مدهوش و فاقد نور می کند فیزیکایی هستند که قلمرو متافیزیک و نورانی وجودش را تسخیر کردند، یعنی دلش را که منظر نور خداست و جلوی این نور را گرفتند و لذا جهان برون در ظلمت است. 302 و اما رازی دیگر را بدان و در آن تا ابد بمان و آن این که وجود همان علم است و علم امری زائد بر وجود نیست، یا عارضی از آن نیست و یا معدود آن نیست و یا صفتی از آن نیست، این آن است و این ذات مکتب اصالت معرفت است، زیرا معرفت غایت علم است. 303 تو در همه حال و در هر مرحله از زندگی چیزی جز علم خودت از خود و عالم و آدمیان نیستی. آیا نه این است؟ اگر چنین است، پس تو چیزی جز متافیزیک خودت نیستی، زیرا علم و معرفت تو همان متافیزیک توست در هر مرتبه و نوعی که باشد. یعنی تو هرگز فیزیک خود نیستی، ولی به میزانی که اسیر و در دام فیزیکی، پنداری که فیزیکی و این هراس تو از مرگ و نیستی است، زیرا تو فیزیک نیستی، خواه نخواه و آگاه و ناآگاه. این معنا را بدان و در آن بسیار تأمل کن که وجود معرفت است و بس. 304 هر یک از حقایقی که در این رساله می‌بینی که به زلالی آب و گوارایی نوشیدن آن است و در آثار حکیمانی چون ابن عربی و بوعلی و ملا صدرا و نیز هگل و هایدگر و کانت و افلاطون در مثنوی 70 منی از الفاظ و اصطلاحاتی هیولایی و مالی خودیایی تبیین شده که هر عاقلی در آن سرگردان و مجنون می شود و سپس جنونش را علم و عرفان خود می پندارد، سپس مات و مبهوت می گردد از اینکه چرا هیچ گره ای از وجود و زندگیش گشوده نشده و بلکه عقل حیوانی خود را هم فلج و پریشان می یابد. پس قدر این معارف را بدان و به دلیل روشنایی و سهولت فهم انکارشان مکن و رحمت خدای را تاب آور و لایق شو که راه هدایت صراط المستقیم است. و ما اسلام آورده ایم تا سختی ها آسان شود و نه اینکه آسانی ها سخت گردد. قرآن و هر که دین خدای را سخت جلوه می دهد منافق است. قرآن 305 پس علم و معرفت همان متافیزیک است و متافیزیک همان وجود است و وجود همان نور علم و عرفان است. 306 پس هر درجه و نوعی از علم و معرفت همان درجه از وجود برای انسان است. علوم علیتی، وجودی، علیتی و علیل را سبب می شود و علوم تکوینی و احدی هم وجودی توحیدی و اسائه را می آفریند. بنگرید موجودیت بقایت علیل و ذلیل آدم های علیتی عصر جدید را که پیروان و پرستندگان علوم علیتی هستند. 307 و هرچه که علیتی و سببی نباشد رحمتی و محبی و کرامت است. پس متافیزیک و علم و معرفت یعنی وجود سراسر رحمت است. و لذا عالم هستی تفسیر بسم الله الرحمن الرحیم است که رحمانیت همان هستی فیزیکی است و رحیمیت هم وجود متافیزیکی. 308. پس اهل رحمت اهل متافیزیک و علم و عرفان است و از رحمت خیش به او علم دادیم. قرآن یعنی به او وجودی متافیزیکی عطا کردیم. 309. پس اهل جهل نمی تواند اهل رحمت و محبت باشد. ولذا همواره حماقت با شقاوت همراه است و با هراسی که حاصل عدمیت ناشی از وجود فیزیکی است. 310. پس فیزیک وجود نیست بلکه عدمیت انسان است. ولذا اهالی فیزیک و فیزیک پرستان و علیت بازان جمله در هراس فزاینده به سر میبرند که هراس عدم است. و البته عدم فقط یک ایده است، ایده‌ای که قایت منطق علیت در ذهن اهالی فیزیک است. 311. از این منظر است که فلوتین حکیم عهد روم باستان جهان طبیعت و کائنات را ظهور عدم می‌خواند و صورت نیستی می‌داند. هرچند که این حکیم نتوانست این راز را به روشنی بیان کند و این نکته نیز قابل ذکر است که آن افلاطونی که در میان فلاسفه اسلامی مورد ستایش است همان فلوتین است و نه نویسنده ضیافت و جمهوری، زیرا نویسنده این دو کتاب یک ملحد است در حالی که فلوتین یک حکیم الهی و عاشق است. 312. هستی آدمی در عالم خاک سراسر امتحان الهی است درباره وجود که همان علم و عرفان است، یعنی امتحان الهی درباره علم و معرفت آدمی درباره وجود خیشتن است. یعنی جهل محور همه امتحانات و ابتلاعات است و آدمی اگر علم وجودی داشت هرگز لحظه ای کفر و بت پرستی پیش نمی کرد، هرچند که چه بسا سر از عبودیت حق نیز باز می زد آنگاه که قرب و منزلت و عزت خود را در کائنات و در نزد حضرت حق مشاهده می کرد و می دید که خداوند خالق وی را بر خودش روچان داده است و غایت ارحم الراحمینی و عشق حق را به خود می‌دید. 313. و در آن روز خواهید دانست که چه می‌کردید. قرآن تمام امتحانات آدمی و هر آنچه که آدمیت اوست برخواست از جهل او در حق خیشتن است که این جهل اتفاقاً در نزد عالمان بالله و عارفان بسیار بیشتر و بسیع‌تر و عمیق‌تر است. هر که عملش بیش، جهلش بیشتر. ولذا خداوند فقط عالمان را خاشعان و عابدان حقیقی درگاه خود می‌داند. و اگر امروزه اشد کبر و سلطه‌گری و کفر را در جماعت دانشمندان شاهدیم، بدان معناست که این علم نیست. و اگر هم علمش بخوانیم، علم اسباب دوزخ و درک اسفل السافلین در عالم خاک و برزخ است. یک دوزخ برزخی. علم بقی. 314. عمق جهل خودآگاهانه انسان است که او را به خداوند نزدیک می سازد و بر آستانه متافیزیک قرار می دهد که علم شهودی است. 315. تمام علم آدمی علمش درباره جهل خیش است و وجود آدمی هم حاصل علمش درباره عدم خیش است و این امر موجب خشوع و طلبش به درگاه خداست و او را مستوجب رحمت می کند و خداوند رحمت را بر خود واجب ساخته است. قرآن و از این رحمت است که احساس وجود می کند و لذا وجود تماماً رحمت و عشق خداست. ولذا همه امور به عشق منتهی می شود و عشق میزان وجود است. در قیامت میزان آخرین عشق است. علی علیه السلام. 316. پس علم بی عشق جز نابودی نمی آفریند. همانطور که علوم بشری در عرصه عمل که تکنولوژی و صنعت است مهد انهدام بشر است. پس این علوم وجودی و هستی شناسانه نیست، بلکه علوم عدمی و عدم شناسی است. 317 علم برترین حجاب هاست. حضرت رسول صلی الله. حتی علم متافیزیک نیز فقط در عشق است که وجود آفرین است و وجود را عین عشق می سازد. عشقی که از خاکساری و خشوع عدمیت ناشی از علم برمی خیزد. زیرا آدمی هرگز نمی تواند علم متافیزیک را خودی سازد و به خود بگوید که من صاحب این علم هستم، بلکه فقط علم خداوند را کشف می کند و جهل خود را که منجر به درک عدم خود می شود. فقط عالمانند که به درگاه خدا خاشع و هراسانند. قرآن 318 آدم چون عدم خود را دریافت و تصدیق کرد، مشمول چنان رحمتی از خدایش می گردد که به ناگاه عدمش را عین وجود می یابد. و این واقعه خلق جدید و آفرینش عرفانی است و واقعه الست بربکم، آیا من رب تو نیستم؟ 319 پرسیده نمی شود که آیا من خالق تو نیستم؟ زیرا خلقت ازلی و قدیم و فیزیکی و حیوانی قبلن اتفاق افتاده است و این خلقت عرفانی یا خلق جدید است که حاصل ربوبیت حق است و امری تربیتی و معرفتی است، یعنی آفرینش رحیمی و متافیزیکی. 320 پس انسان به واسطه ی علم و معرفت متافیزیکی است که در مرحله نخست به عدم خود می رسد، یعنی رجوع می کند به اصل خیش، چرا که کل دین رجعت است و ذکر یا به یاد آوردن. 321 و در مرحله دوم مشمول رحمت و محبت الهی شده و از عدم به ناگاه وجود می‌یابد که این وجود جز عشق نیست و عبودیت. 322 در اینجاست که این راز را درک می‌کنیم که چرا فرموده است که انس و جن را نیافریدیم مگر اینکه مرا عبادت کنند، زیرا این عبادت و عبودیت همان واقعه دریافت وجود و حراست از آن است. منظور وجود خاص انسانی و خلقت انسانی بشر است. خلق جدید، خلق متافیزیکی از عدم با شهادت و اراده خیشتن، و انسان را در خلقش شاهد گرفتیم. قرآن این همان خلق جدید و عرفانی است. در این راز عظیم تا ابد بمان. 323 آیا متافیزیکی برتر از این ممکن است که آدمی عدم خود را ببیند؟ و انسان تا عدم خود را نبیند وجود انسانی نمی پذیرد و اهل عبودیت نمی شود. این راز را هم از ارکان متافیزیک قرآنی بدان و در آن بمان و آن را همواره با خود بخوان. 324 آن که عدم خود را می‌بیند کیست؟ آیا عدم است که عدم خود را می‌بیند؟ در این نکته تا ابد حیران مانی، آیا این علم است یا جهل؟ 325 و حضرت رسول می‌فرماید پروردگارا بر حیرتم بیفزا. این حیرت حاصل همان افزونی علم است که پروردگارا بر علم من بیفزا، و کمال علم حیرت است. آیا براستی حیرت از علم است یا جهل؟ 326 حیرت سرگردانی نیست. حیرت ورای علم و جهل است. شهود محض است. شهودی که به فنایی در مشهود می انجامد. فنایی که عین بقاست. و خدا شما را از عدم آفرید. 327 پس عدم وجود است و این مرگ دیالکتیک و ثنویت و شرک و ظلم است. 328 تا عدم را وجود نیابی و وجود را عدم، هنوز ظالمی و مشرک، زیرا بی وجودی و وجودت یک فرض است. 329 آری، انسان از عدم آفریده شده است، پس عدم مقدم و برتر از وجود است و آن خود خداست و در عرصه قبل از خلق عالم. مگر نه این که خداوند جهان و انسان را از نزد خودش آفرید و مگر نه این که از صورت و روح و علم خود به او بخشید. 330 عدم وجود است. این است نخستین اصل متافیزیک و هستی شناسی قرآنی که در پایان خلقت درک می شود و این ادراک اساس هستی انسانی بشر است. 331 و کمال ایمان این است که عدم را وجود بدانی و ببینی و بشوی، یعنی از عدم وجود یابی. 332 حال پاسخ دهید که آیا عدم خود را می بینید؟ با این پاسخ بر علم متافیزیک وارد می شوید، یعنی بر متافیزیک وارد می شوید، چرا که علم همان متافیزیک است و متافیزیکی جز علم نیست و علمی جز وجود نیست. وجود علم است. 333 آیا پنداشتید که به عبس آفریده شده اید و باز خواست نمی شوید و باز نمی گردید؟ قرآن آنچه را که عامه مردمان و بلکه اکثر فلاسفه عدم و نابودی می نامند همان عبس است. نیهیلیزم فلسفی هم نیست انگاری نیست، بلکه عبس انگاری است، زیرا اگر به راستی عدم انگاری می بود، این رستگاری و عرفان ناب می بود. 334 تا وجود آدم از عدم بر نیاید، به شهادت و معرفت خیش جز عبس قایتی ندارد و همه اعمال و تلاشهایش محکوم به عبس است، زیرا مبتلای به شرک بین وجود و عدم است، مگر اینکه عدم را وجود بیابد و این دو را یکی ببیند. و این است توحید متافیزیکی و متافیزیک توحیدی، چون این تبیین و معرفت توحیدی در تاریخ سابقه ندارد الا در سخن علی علیه السلام، آن هم به رمز. 335 آیا پنداشتید که به عبس آفریده شده اید و باز نمی گردید؟ به کجا؟ به عدم. و آنگاه خواهید دید که عدم وجود است، خداست. 336 آنچه که هست دلالت دارد بر آنچه که نیست، علی علیه السلام، یعنی نیستی زیربنا و علت و دلیل هستی است، ولی ما میگوییم که نیستی هستی است، همانطور که هستی نیستی است و بر نیستی می انجامد، یعنی بر هستی ناب می انجامد در قیامت کبرا. 327 و آدمی تا عدم را وجود نیابد، همه ارزش‌ها و ادراک او هم وارونه است، همچون وارونگی معنای وجود و عدم، و این اساس متافیزیک اخلاق و ادراک بشر است، و این است اساس واژگون سالاری تاریخ و تمدن بشری و اساس جهل و جنون و مالی خولیای او و کفرش، به خصوص آنگاه که این مالی خولیا لباس دین و تقدس هم برتن کند که منجر به اشد ظلم و تباهی می شود. 338 هر چیزی بر شکل خود عمل می کند. قرآن و اینک بر متافیزیک اعمال و کردارهای بشری وارد می شویم که متافیزیک اخلاق عملی است. 339 حال اگر چند آیه دیگر درباره اعمال بشری را به میان آوریم، این راز کاملتر رخ می گشاید. خداوند شما و جمله اعمالتان را آفرید. اجر و جزای شما اعمال شماست الا مخلصین. بگو که خیر و شر همه از اوست. اراده نمی کنید الا این که خداوند اراده می کند. 340 آیا تفاوت بین شکل و صورت و ساختار فیزیکی یک عارف قدیس و یک کافر شقی چقدر است که این همه تفاوت در کردار و اعمال وجود دارد؟ تازه مگر همین تفاوت ناچیز در صور و اشکال انسانها در اراده آدمی بوده است؟ 341 از آیات فوق آشکارا درک می شود که اراده و افعال انسان و خدا هر دو یکی است، زیرا صورت آدمی از صورت خداست و روح او هم از خداست که کانون اراده است. حال بگویید که آیا انسان شریک خداست در صورت و روح و اراده و افعال؟ پس اگر شریک نیست و شرک محال و ظلم عظیم است، پس چاره ای نیست الا این که هیچ سنبیتی بین انسان و خدا نباشد، یعنی انسانی جز خدا و خدایی جز انسان نباشد. آیا نه این است؟ 342 اگر کل فعل و انفعالات جاری در جهان هستی از عالم تا آدم فعل پروردگار است، پس لاجرم این فعل که از فیزیک و شکل کائنات و اشیاء صادر می شود، پس این فیزیک و شاکله اشیاء و جهان هم بایستی شکل خداوند باشد. 343 از آنجا که افعال هر چیزی از اراده باطنیش برمیخیزد، پس بایستی ظاهر و باطن یکی باشد و خودش در کتابش فرموده که ظاهر و باطن خود اوست. 344 علاوه بر این میفرماید که هر چیزی بر شکلش عمل میکند، پس اشکال اشیا و آدمها بایستی تغییر کند، زیرا مستمرن بر روی آن کار انجام می شود و این راز تغییر و تحول در صورت اشیا و جهان و انسان است، مثل پیری و مرگ. 345 به این ترتیب در این میانه انسان چه کاره است و چرا بایستی مؤاخذه و اجر و عذاب شود؟ 346 انسان یا این اسرار و قوانین عالم وجود را درک و تصدیق می کند و تسلیمش می شود و با آن همسو و دوست می گردد و یا نه، زیرا چنین اختیاری را دارد. 347 اصلاً چرا چنین اختیاری به انسان داده شده است؟ 348 اگر باور کنیم که افعال آدمی جریان خلق شدن اوست، خداوند انسان و افعالش را خلق کرده است، پس موافقت یا مخالفت انسان با خلقت خیشتن که آیا می خواهد به وجود آید یا نه؟ البته همه می خواهند، ولی به دلیل جهل اکثرا با این خلقت مخالفت می کنند که در نتیجه به تدریج به سوی عدم می روند و بر آستانه نابودی قرار می گیرند که این همان عذابهای جهنمی است. ولذا درست در لحظه نابود شدن توبه می کنند و دست از جنگ با خلقت خود می کشند به جبر. 349 حتی کافرترین آدم ها هم به هنگام مرگ مجبورند که مرگ و نیستی را حیات و هستی حقیقی و برتر فرض کنند تا بتوانند جان به عزرائیل تسلیم کنند و آدمی تا زمانی که به این باور جبری نرسیده نخواهد مرد. ولذا همه آدم ها بالاخره قبول می کنند که عدم وجود است و وجود عدم است و بدین گونه است که به جبر هم که شده پا به قلم رو به متافیزیک یا آخرت می گذارند، ولی خوشا به حال کسی که قبل از مرگش به این باور رسیده و اهل متافیزیک می شود. 350 اخلاق عملی همان جریان خلق شدن انسان است که آدمی یا این معنا را درک و تصدیق نموده و تسلیمش می شود که در این صورت در همین دنیا از عدم وجود می پذیرد و جاوید می شود و یا مخالفت می ورزد و خلقت خود را به تعویق می اندازد، آن هم در دوزخ. و اصلا اساس معنای دوزخ در همین تأخیر و تعویق و عقب ماندن در امر خلقت خیش است. 351 و برخی هم تسلیم هستند که اینان مؤمنانند و انگشت شماری حتی سبقت می گیرند و به لقای الهی می رسند که اینان مخلصین هستند و لذا به واسطه اعمالشان اجر و جزا داده نمی شوند و با خدایشان بی حساب می شوند و خدا هم به آنها بی حساب اجر می دهد. و در همین دنیا بر بهشت وارد می شوند که قلمرو به وجود کامل است و قلمرو به علم و عرفان، زیرا به واسطه ی علم و عرفان بوده که توانستند از زمان خود سبقت گیرند و زودتر به وجود می آیند از عدم، زیرا درک و باور کردند که وجود همان عدم است و آدم تا نمیرد و عدم را در نیابد حیات و هستی جاوید نمییابد. 352. پس آدمی سه نوع عمل دارد: عمل به موقع، عمل به تعویق افتاده و دیر کرد، و عمل زودتر از موقع و سبقت، عمل مؤمنانه، عمل کافرانه و عمل مخلصانه عارفانه. 353. عمل به موقع و مؤمنانه عمل بی عذاب و زجر است. عمل به تعویق افتاده و جبری و دیر کرد عمل با عذاب است و عمل زودتر از وقت که عمل عاشقانه و بهشتی است. عمل صالحانه، عمل جابرانه یا تاریخی و عمل عاشقانه یا قیامتی. خلقت صالحانه، خلقت جابرانه و خلقت عاشقانه عارفانه. 354. هر چیزی به شکل و صورت خود عمل می کند تا صورت الهی او پدیدار شود و این کمال و اتمام خلقت انسان است. و این است که انسان کامل را جوان مرد هم گویند که به جمال کمال جوانی می رسد و در آن جاودانه می ماند. همانطور که رسول اکرم هم در معراجش حضرت حق را به سیمای جوان مردی دیدار نمود. همانطور که امام زمان هم در ظهورش به سن جوان کامل است. 355. بنابراین اخلاق و عمل جوان مردانه داریم و کودکانه و پیرانه. 356. پس انسان کامل کسی است که خلقتش در حیات دنیا کامل شده و به اتمام رسیده و جمال حق از شکل و سیمای او پدیدار گشته است و لذا بر عرش وجود جلوس کرده و در مقام شاهد و ناظر محض قرار می گیرد و این مقام انفعال محض است به عنوان مخلوق. ولی از آنجا که خلیفه خدا در عالم عرض است، مظهر اراده خدا می شود برای سایر خلایق و نه برای خودش، زیرا خلقت خودش کامل شده است و دیگر کاری ندارد. 357. در صنعت ریختگری سنتی و نوعی هنر مجسم سازی، آن شکل یا صورت مد نظر را قالب ریزی می کنند و مدتی آن مجسمه در قالبش باقی می ماند تا کاملا صورت پذیرد و دست آخر قالب را می شکنند تا صورت عیان گردد. قیامت کبرا به مثابه چنین واقعی است که صورت حق از قالب فیزیک خارج می شود. بلاجرم قالب جهان می شکند و فرو می ریزد. مرگ نیز به مثابه یک قیامت صغرا برای انسان است و به مثابه رونمایی و پرده برداری است و یا به مانند پرنده است که پوسته تخم مرغش را می شکند و خروج می کند. قیامت به مانند خروج از قالب است و کل جهان فیزیک و طبیعت همچون قالب است که در آخر الزمان کامل فرو می پاشد تا رخ عیان شود. این معنا را در رساله ای از این جانب به نام عرفان تاریخ پیگیری نمایید. 358. ولی با این حال حتی قالب فیزیکی جهان هم قالبی زنده و خلاق و دارای تجلی است و انسان به نور معرفت قادر به شکستن این قالب است. 359. از آنجا که در آخر الزمان و قیامت 50,000 ساله هستیم، این ریزش و فروپاشی پوسته و قالب فیزیکی جهان آغاز شده است که به صورت اختلالاتی در قواعد طبیعت خودنمایی می کند، همچون زلزله های بلاوقفه و حوادث بی سابقه طبیعی دیگر. 360. این است که شتاب عمل آدمی هم به بهانه تکنولوژی سریع تر شده است تا تا هرچه سریعتر این پوسته و قالب فیزیکی خود را بشکند و از تخم خود بیرون آید که در این شتاب البته تلفات و ضایعات فراوانی رخ می نماید. و بسیاری از هراس این ظهور و شتاب فزاینده روی به تخدیر و خودکشی می کنند زیرا حق این واقعه را نمی دانند و عدم را نابودی می پندارند. 361 این معنای دیگری از آیه مورد بحث است که جهان بر خود عمل می کند و هر چیزی آنقدر بر روی شکل و جمال وجودی خود کار می کند تا آن جمال حاصل آید. درست مثل مجسم سازی که از سنگی بی صورت جمالی را استخراج می کند و اضافات را می تراشد و دور می ریزد. 362 به بیانی دیگر جهان در حال خلق شدن است و هرگاه که این خلقت کامل شد پرده به کنار می رود و پوسته فیزیکی فرو می ریزد و رخ عیان می شود و این یعنی قیامت. 363 در حقیقت کار خلق عالم و آدمیان به پایان رسیده است و خدا یک روز دیگر به او مهلت داده تا تصمیم خود را بگیرد و این یک روز مهلت و وقت اضافی 50,000 سال به طول می انجامد. 364 به بیانی دیگر جهان هستی فیزیکی به مثابه کارگاه خلقت است و هرگاه این کار به انجام رسید، این کارگاه و اسباب و تدارکات آن هم جمع می شود. 365 بلزا هستی فیزیکی یک هستی برزخی و انتقالی است و این است که مهمترین امر در این دوران انتقالی امر به صبر است. تمام کفر و جدال و عذاب آدمی حاصل بی صبری اوست در قبال خلقت خیشتن. 366 مبادا زندگانی دنیا فریبتان دهد. قرآن این فریب فیزیک است. دنیا همان طبیعت و ماده جهان است و این که پنداری که کل حیات و هستی همین است و بس. و آنگاه در یک فیزیک زندگی تبدیل به یک شیء شوی، یک چیز، یک اتومبیل، یک خانه، یک مدرک، یک میز، یک زن. و این سقوط در درک اسفل است، در سیاه چاله فیزیک و شیمی و مکانیک و برق و پایین تنه و آهن و بتن و غیر. این است فریب دنیا. سقوط متافیزیک روح در فیزیک اشیا و این سقوط موجب برپایی آتش می شود که هیزم دوزخ مردمند و آتش افروزش سنگ است. سنگ یعنی فیزیک. دلی که به تسخیر فیزیک در می آید تبدیل به سنگی آتش افروز می گردد. و کانون احتراق آتش دوزخ دل است که قرار است کانون متافیزیک و خانه خدا باشد. و خداوند هر غیری را در خانه خودش می سوزاند به همراه صاحب خانهش. 367 رابطه انسان با جهان خداست که کوی همه روابط است و علت ارتباطات است. حال اگر آدمی در رابطه با عالم و آدمیان خداوند را یاد نماید و حکم او را در آن روابط جاری سازد، جهان فیزیکی تجلی متافیزیکی می‌یابد و در غیر این صورت به مادون فیزیک یعنی درک اسفل سافلین سقوط می‌کند. این خداست که واصل و فاصل بین اشیا است و این فاصله حضور خدا و قلمرو متافیزیک آشکار است. 368 ابتلاعات قلبی انسان به دنیا و عالم فیزیک وی را دو شقه می سازد و به جان همدیگر می اندازد و لذا در رابطه با هر چیزی یک احساس شدیداً ازدادی دارد مثل عشق و نفرت. و این جهنم فیزیک در متافیزیک دل انسان است. 369 احساس اکثر زن و شوهرها به یکدیگر و نیز با فرزندانشان و یا کل ما یملک زندگیشان از جنس دوزخ عشق نفرت است. به طرز عاشقانه ای از تو نفرت دارم. این منطق اهل دوزخ است. 370 انسان زناکار و خاص زن از هیکل خودش به انزجاری باور نکردنی می رسد و نیز از مردان. و این بیانگر حقی عظیم است، زیرا رابطه‌ای بدون خدا و بلکه برخلاف اراده او پدید آمده است و لذا روحانیت وجود را از حیث قداست و عزت انداخته و تبدیل به فیزیک محض کرده است. که اگر این انزجار منجر به توبه نشود، به تدریج وجود فرد زانی را از ارزش ساقط می کند و این زمینه ی هرزگی و فحشا و خودفروشی است. 371. همه احکام شریعت و فضایل اخلاقی برای حراست از متافیزیک و قداست وجود خیشتن است. 372. قوانین اخلاقی، قوانین تبدیل فیزیک به متافیزیک است و ابطال آن حاصل معکوسی دارد. 373. آنچه که موسوم به قانون علیت است که قانون حاکم بر کل علوم و فنون و اندیشه بشری است، قانون حاکم بر روابط اشیاست. اگر درک و تصدیق شود که این قانون همان حضور خداوند است که علی و عالی و متعال و علت است که به قول قرآن کریم، حکیم، علیم، کریم، عزیز، عظیم و کبیر است. ذات کل علوم و اندیشه بشری دگرگون و هدایت بخش می گردد و به سوی متافیزیک ره می نماید. زیرا این علیت همان علت و خالق هستی است. ولی این قانون که ذات همه علوم است بدون خدا آدمی را به درک اسفل سافلینی صنعت رهنمون می شود و او را هلاک می سازد. 374. علیت الهادی در آدمی ایجاد مالکیت می کند و این مالکیت انسان را در درک اسفل فیزیک جهان ساقط می سازد. 375. و متافیزیکی ترین نوع رابطه بین اشیاء همانا رابطه قلبی بین دو انسان است که نور هدایت را متجلی می سازد. خداوند منت نهاد و قلوب مؤمنان را وصل نمود که اگر تمام دنیا را صرف چنین کاری می کردند، قادر به این ارتباط نمی شدند. قرآن 376. اتصال قلبی بین دو مؤمن، یعنی اتصال دو کانون متافیزیکی در جهان که متافیزیکی ترین کانونها در جهان هستی است. زیرا دل مؤمن خانه خداست و لذا این ارتباط قلبی عین ارتباط خداست با خودش. و لذا این رابطه نور هدایتی می شود که منشأ نجات بشریت است، مثل رابطه محمد صلی الله و علی علیه السلام و یا مولوی و شمس و امثالهم و رابطه بین هر مراد و مریدی. 377. درباره روح از تو سؤال می کنند. بگو روح از امر خداست و از علم داده نشده اید مگر اندکی. قرآن. در اینجا سخن از علم متافیزیک است و عجبا که گویی خداوند فقط علم روح را علم می داند و درست هم هست، زیرا مابقی فنون فیزیکی است و نه علم. 378. و مسئله دیگر در این آیه این است که علم امری اکتسابی و مدرسه‌ای و کتابی نیست، داده شدنی است از جانب خداوند و آن هم به متقین. خداوند اهل تقوا را علم می بخشد، آن هم فقط در حد نیاز و توان حمل علم. و چون ظرفیت آدمی محدود است، هرچند هم که به اندازه اش داده شود، در قبال علم کبیر خدا باز هم بسیار قلیل است و لذا هموار علم قرین حلم است که به معنای حمل و بردباری آن است. 379. حلم علم چیست؟ یعنی چگونه می توان علم را در خود حفظ نمود و از دست نداد و یا آن را تبدیل به قل و زنجیری بر گردن خود نساخت؟ اول عمل به آن، دوم دادن زکات آن به اهلش، سوم تقیه نمودن آن اسراری که نباید به دست نااهلان افتد، چهارم امرار معیشت و ریاست نکردن به واسطه آن، و و پنجم هم تبدیل نهایی آن به خشوع و عبودیت درگاه حق. زیرا عبودیت حق ربوبیت است، اینها ارکان حلم اهل علم هستند. و بدین گونه عالم به درگاه الهی افزونیش را طلب می کند. رب زدنی علمن. 380. پس علم حقیقی و حبیست نکسبی. و وهاب خداست که بخشنده است و آن را به متقین می بخشد که به واسطه آن خلق خدا را به بند نکشند و گمراه نسازند. بنگرید که چگونه حتی به واسطه علوم فنی و اکتسابی کل بشریت امروز به بند اسارت‌ها افتاده است و عقل و ایمان و عزت و سلامت خود را از دست داده است. و بنگرید که چگونه از طریق شیادی‌های به اصطلاح عرفانی و روحانی چه فساد و فتنه و دجالیتی برپا کردند. پس علم ظرفیت و حلمی عظیم می طلبد و این شرط واجب دریافت علم است. 381. همانطور که اولیا و عرفای حق علم خود را از نزد خداوند می یابند، سایر مؤمنان هم این علم را به همان طریق از این علمای بالله دریافت می کنند که شرط واجبش اطاعت بیچون و چراست. همانطور که خداوند به رسولش در قرآن کریم می‌فرماید که آنچه را که به تو وحی کردیم به مؤمنانت وحی کن. علم حقیقی به واسطه وحی و الهام قلبی انتقال می‌یابد در وادی خشوع و اطاعت. 382. حتی علوم بنیادین فیزیکی نیز به طریق الهامات به دانشمندان بزرگ دست داده است و این امر در اعتراف علمای بزرگ علوم طبیعی آشکار است، مثل نیوتن و پاسکال. یعنی قوانین بنیادین علوم طبیعی هم از روش تحقیق و تفکر علیتی حاصل نشدند. نیوتن میگوید در حالی قانون جاذبه بر وی کشف شد که مشغول تفکر در احوال عیسی مسیح علیه السلام بود، در دوره‌ای که به عنوان یک دیوانه و ملحد از دانشگاه آکسفورد طرد شده و در کلیسایی منزوی بود.